اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و علی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سیدای شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و القائم الحجه عجل الله تعالی فرجه و سهل الله تعالی مخرجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمهی فدا. مطلبی را از بزرگترین شاعره کشورمون که قبرش در کنار بانوی بزرگوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست و اتفاقا روز پنجشنبه نگاه میکردم به نام روز پروین احتسامی در تاریخ کشور اون ثبت هستش، پنجشنبه یک پیش رو داریم. پروین یه شعری داره که شهید بزرگوار مطهری هم به اون بسنده میکنه و اشاره میکنه. اسم این شعر هست شمع و شاهد. شمع و شاهد. بعد قصه ای را نقل میکنه در این شعر، میگه یک شاهدی که منظورش هنرمندیست، حالا یه بانویی که کار هنری زیبایی انجام میده، منجوقی میبافه، عرض کنم که بافتنی زیبایی هنری را ایجاد میکنه، در دل شبی نشسته بود تا صبح و یک کار زیبای هنری را انجام داد. شمعی هم میسوخت و فضا را روشن میکرد. در کنار روشنایی این شمع این کار هنری را تا صبح انجام داد. دیگه شمع اون لحظات آخرش بود، کارم تمام شد و این شاهد که منظور اون هنرمند هستش، اون بانو یا آقا، به خودش بالید، گفت چه کار، نگاه کرد واقعا کار زیبا هم بود، گفت عجب کار زیبایی انجام دادم، چه هنر زیبایی. بعد پروین حکیم شیرین سخن، انصافا من به جوانها همیشه تو مدرسه عرض میکنم که در کنار کتاباتون حتما دیوان پروین احتسامی رو داشته باشید. خیلی پنداش زیباست، خیلی دلنشینه، خیلی سلیس و روان و همه کس فهم صحبت کرده. پروین از زبان شمع شروع میکنه صحبت کردن. شمع به زبان در میاد و به این شاهد میگه این هنری که ایجاد کردی و به خودت نسبت دادی یه مقدار منصفانه نگاه کن، اگر من نبودم و از هستی مایه نگذاشته بودم و فضای ظلمانی اتاق تو و شب را روشن نکرده بودم، آیا تو میتونستی این کار را انجام بدی؟ بعد شاهد نگاه کرد اون لحظات آخر شمع که دیگه دم صبح داره تموم میشه، خودش هم اذعان کرد که درست میگی، من حواسم نبود، من وجود تو را که از جانت مایه گذاشتی، سوختی و فضای ظلمانی روشن کردی نادیده گرفتم. بعد شهید بزرگوار از این شعر پروین چه استفاده میکنه؟ گرچه نظر پروین هم همینه، و این حالا یک هدفی داره، میگه بعضی افراد هستن که وجودشون گاهی برا ما محسوس نیست، اما برا ما خیلی زی قیمتن عزیزان. کما این که پیامبر گرامی اسلام فرمودن بعضی از نعمتها را ما تا ازمون گرفته نشن متوجه نمیشیم. ان نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، یکی سلامتی، یکی امنیت. نمیدونم چه حالتی ما انسان ها داریم که داریم متوجه نمیشیم. یه بزرگی میفرماید سلامت و امنیت مانند تاجی است بر سر ما انسان ها که اون کسی که مریض هست یا ناامنی را گرفتارش هست میفهمه چه تاج زیبایی بر سر ما هستش. واقعا اینجوریه، مجهول انسان تا داره. یکی سلامت، اون لحظه‌ای که مریض هست برای خیلیاتون پیش اومده، برای خیلی هم پیش اومده، میگیم خدایا هیچی نداشته باشم اما اینجوری مثل آهن تو کوره نسوزم، اینجوری اذیت نشم، یا امنیت خدا نکنه گرفته بشه. انسان میگه هیچی نداشته باشم اما در ساحل امن زندگی کنم، امنیت داشته باشم، حیثیتم، آبرویم، عرضم، ناموسم، هستیم در گرو امنیته. و انصافا چه نامگذاری زیبایی، میلاد با عظمت حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام. اللهم صل علی محمد. و تجلیل از عزیزانی که امنیت افزای کشور هستن، هفته امنیت و بزرگداشت کسانی که امنیت را ایجاد میکنن و سربازان گمنام امام زمان علیه السلام. واقعا وچه تسمیه بسیار زیباست، بسیار زیباست. امنیت ایران عزیزان به گفته دوست و دشمن مثال زدنی است، اونم در این دنیای وانفسا و در این مکان غرب آسیا که منشأ ناامنی است که میدونیم. بعد یه جزیره امنی به لطف خدا در کشور، امنیت برقرار، خیلی با ارزشه. نه اینکه ما اینا بگیم، برژنسکی میگه که خب میدونید که بعد از 92 سال چندی پیش به درک واصل شد و انسان نظری پردازی بود در سازمان امنیت ملی آمریکا. ایشون میگه که کشورهای رهبران ابرقدرت‌های جهان باید برای داشتن امنیت پیش ایران بیان و از مسئولین ایران امنیت را یاد بگیرن و آموزش ببینن. ایشون میگه لذا واقعا جای تقدیر و تشکر داره از کسانی که به طور نامحسوس امنیت را در این مرز و کشور برقرار میکنن و همینجا از کسانی که مانند همون شمعی پروین میگه سوختن و امنیت را در این کشور ایجاد کردن. عزیزان، شهدای عزیزمون، شهدا که خداوند حقشون را و حق خانواده های شهدا را گردن ما حلال کنه، بیش از 220,000 شهید. عزیزی مطلبی میگه، میگه که ما 220,000 شهید دادیم، بیش از 3,000 کرسی هم داریم و صندلی در سه قوه که مسئولیت های سنگین هست و حساس هست. بعد میگه اگر این 220,000 را تقسیم بر این 3,000 کنیم، عددی معادل 72.3 به دست میاد، 73. بعد جمله بعدیش اینه که برای همه مسئولین واقعا مسئولیت آور هست، میگه یعنی این ملت ایران برای هر کرسی مسئولیت حساس یک کربلایی را پشت سر گذاشتن، یک کربلایی را ایجاد کردن. واقعا اینجور هست یا نه؟ من بدانم کجا هستم، من بدانم این اروا رجوع که میاد پیش من ولی نعمت منه، به قول حضرت امام این پا برهنه ها ولی نعمت ما هستن. همون امامی که فرمود من یک تار موی این کوخ نشین ها را به تمام کاخ نشین ها عوض نمی کنم، با تمام کاخ نشین ها عوض نمی کنم. پیام هایی دارن این شهدای عزیزمون، میگن شهدا میگن ما از حلال دنیا گذشتیم، درسته جوان بودن دیگه، ما از حلال دنیا گذشتیم، شما که مانده اید از حرام دنیا بگذرید. خوبه؟ از حرام دنیا بگذرید. پیام میدن که یک روز ما با جانمان از جان شما حمایت کردیم، یک روز ما از جان شما حمایت کردیم، شما امروز وظیفه دارید که در مقابل نان ایستادگی کنید و استقامت کنید. یه وقت جانمون در خطر بود، امروز نانمون رو به خطر انداختن. جنگه، صحنه‌ش عوض شده عزیزان، جنگ ادامه داره. همونایی که 8 سال جنگ تحمیلی را و جان جوانهای ما را گرفتن، انسان الان هم حمله کردن به نان این ملت. خودشون گفتن ما که نمیگیم، محاصره اقتصادی فلج کننده. خب الان نوبت ما هاست که در این صحنه و در این جنگ دشمن انشاءالله سربلند باشیم به لطف خدا. لذا 22 بهمن، 22 اسفند که 1 سال و 8 ماه، سال 58 یا 13 ماه، یعنی 1 سال و 1 ماه دقیقا از 22 بهمن 57 گذشته، 22 اسفند 58، خداوند حضرت امام رحمت الله علیه اومد چه کردن؟ اومدن بنیانی را ایجاد کردن برای اکرام خانواده های شهدا و رساندن پیام شهدا در دل تاریخ. لذا تشکر میکنیم و از خدا میخواییم که به مسئول محترم بنیاد شهید جناب فیروزی و همکاراشون توان بیشتری در این هدفی که دارن و در این مسئولیتی که دارن عنایت بفرماید انشاءالله. عزیزان، هر درختی که میکاریم، هر درختی که میکاریم میفرماید که دستگاه و سیستمی هست برای تولید اکسیژن و گرفتن کربن در هوا، جلوگیری از سیلاب هست و تخریب منابع که متوجه میشیم، حفظ آب و خاک، حفظ آب و خاک. استثار دارید که درخت حالتی دارد که هر جا کاشته بشه، بوته ها و به خصوص درخت حالتی داره که آب را جذب زمین میکنه. وقتی آب جذب شد را نمیفته که به خاطر این که به جای این که منفعت داشته باشه مضرت ایجاد کنه. لذا آب را حفظ میکنه، خودش دستگاهیست برای انتقال این آب روی زمین به منابع زیرزمینی، و خاک را حفظ میکنه، فرسایش خاک با سیلابی که پیش میاد. لذا احادیث هم در این زمینه داریم، مثلا حدیث داریم که شکستن شاخه درخت، شاخه یک درخت مثل چیه؟ مثل شکستن بال ملائک هستش. لذا مقام معظم رهبری همه ساله در این ایام درختی را و نهال قرص میکنن. خب این پیامی داره از اهمیت این مطلب، اهمیت این مطلب را میرسونن. دولت در این 4 سال هدفی را پیش رو داره و برنامه‌ریزی کرده که 1 میلیارد نهال در این 4 سال قرص کنه. فرمودن که در همین ایام 5000 نهال در گلپایگان توزیع و کاشته میشه. حالا ما عرض کنم خدمت جناب آقای رمدان که مسئول محترم اداره منابع طبیعی هستند و آبخیزداری شهرستان، ضمن تشکری که از ایشون و همکاراشون داریم در این زمینه، 2 تا مطلب عرض میکنیم که حرف مردم هستش، حالا در مجامع استانی که هستن، بعدم بلکه انشاءالله در مجامع کشوری منتقل بشه. این 2 تا مطلب هستی. میدونید که در جای کشورمون متاسفانه افراد نفوذی حضور دارن و داشتن، از جمله منابع طبیعی را که دیگه رسیت شد و ثابت هم شد. حالا ببینید، آیا یه مقدار به دیده شک نگاه کنید به این قوانینی که وجود داره، نکنه این قوانین ما خوشبینانه نگاه کنیم اما برگرفته از چی باشه؟ از همون افرادی که نفوذ پیدا کردن، یا قانونگذاری کردن اینجور، یا رو ذهن قانونگذاران ما تأثیر سو گذاشتن. حالا شما دقت بفرمایید، من 2 موردشو عرض میکنم. الان فرمودن 5000 درخت غیر مثمر. بنده اثباتن یا نفیان حرف نمیزنم، چون کارشناس این قضیه نیستم، اما عرضم اینه که کارشناسی بشه آیا آب و خاک این مملکت باید صرف بشه برای نهال و درخت غیر مثمر؟ آیا اگه مثمر باشن قسمتی از نیازمندی های این کشور را همین آب و خاک با این وضعیتی که تو دنیا و کشورمون داره، به خصوص آب در کشورمون، تامین نمی کنه؟ این یه سوالی. سوال بعدی، گل پایگان مراتع داره و خیلی از مردم ما هم، تعدادی از انسان ها هم در روستاها میدونید که از طریق دامداری عمرشون میگذره.
و منابع طبیعی در این سنوات به خصوص بعد از انقلاب اومد یک، حالا قبل از انقلاب خب برای عیاشی های خودشون کاری میکردن که اصلا کاری به اون نداریم، قیاسی هم نمیشه با اونا کرد، اما بحث الانه که به عناوین مختلف مانع ورود دام ها در مراتع شهرستان میشن که این زیان داره، سوم گوسفند نمیدونم از تراکتور اون مقداری که اثر میذاره، حرکت تراکتور اثرش بیشتره و این حرفا که حالا گفتن در این سنوات و این قانونا رو هم تصویب کردن. واقعا اینا به دیده تردید نگاه کنن کارشناسا ببینن در طول تاریخ این چرخه بوده، گلپایگان و به خصوص منطقه لرستان و اینها که گوشت کشور را تامین میکردن، آیا دستایی تو کار نبودن که این دامها را از حضور در این عرض کنم مراتع خدادادی من کنن؟ آیا دستی تو کار نبوده؟ من نمیدونم اینا، یه بررسی بشه. این چرخه ادامه داشته در طول تاریخ که نبوده این ادارات و اینا، خب عرض کنم که این گوسفندا میرفتن در این مراتع و چرا میکردن و گوشت من رو تامین میکردن، حالا اومدیم عرض کنم مانع میشیم علف سبز بشه و اونجا هم خشک بشه و از بین بره، بعد گوسفندم حق نداشته باشه بره. نمیدونم این قصه آیا مشکلی داره نداره، انشالله که ایشون این دو مورد را مطرح میکنن در جاهایی که مناسب هست و یه کارشناسی مجددی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.